در کوی تو عاشقان در آیند و روند، خون جگر از دیده گشایند و روند، خون جگر از دیده گشایند و روند. ما بر در تو چو خاک گشتیم مقیم، ورنه دگران چو باد آیند و روند. ما بر در تو چو خاک گشتیم مقیم، ورنه دگران چو باد آیند و روند.
ایران جان، گلستان ایران. گلستان، نگارستان ایران، سرزمین برادری.
همه جا، همه وقت، در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
صدای زندگی، رادیو تهران.
آن کیست که از روی کرم، آن کیست که از روی کرم با ما وفاداری کنه. بر جای بد کاری چون من، بر جای بد کاری چون من، یک دم نکو کاری کنه، یک دم نکو کاری کنه.
هر کس که
یاری کنه. چون من گدای بی‌نشان مشکل بود یاری چنان، چون من گدای بی‌نشان مشکل بود یاری چنان. سلطان کجا عیش نهان، سلطان کجا عیش نهان، بارنده بازاری کنه، بارنده بازاری کنه. آن کیست از روی کرم، آن کیست از روی کرم، با ما وفاداری کند. بر جای بد کاری چو من، بر جای بد کاری چو من، یک دم نکو کاری کند، یک دم نکو کاری کند، یک دم نکو کاری کند، یک دم نکو کاری کند.
صدای زندگی، رادیو تهران.
قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: العدل رأس الایمان و جماع الاحسان.
العدل رأس الایمان،
عدالت رأس ایمان و مجمع نیکی هاست. مدرسه علوی، مدرسه علوی، مرور مفاهیم، مبانی و روش‌های اجرای عدالت است. عدالتی علوی در خانه و جامعه و کشور.
مدرسه علوی.
آنان که در مسلمان شدن سابقه ای دارند و مجاهده ای کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند، نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
این جماعت نالان به چاه افتاده ای را می ماند که به دست عدل علی محتاج است.
مدرسه علوی مجالی است برای درک بهتر عدالت در مسیر اجرای سبک زندگی اسلامی.
احساس میکنم در کشور ظرفیت انسانی گسترده‌ای وجود دارد برای پیگیری و به سرانجام رسوندن این بحث مهم، یعنی بحث عدالت. صاحب نظرانی که در این جلسه حضور ندارند هم از نظر ما شرکای این بحثند. حتما در سرتاسر کشور، در دانشگاه‌ها، در حوزه‌ها در پژوهشگاه‌های گسترده‌ای که خوشبختانه در کشور هست هستند کسانی از صاحب نظران که در این مقوله، در این بحث یا تحقیقاتی دارند یا آماده هستند که تحقیقاتی رو انجام بدن. ما اونها رو شریک می‌دونیم در این بحث و این کار، این بحث عدالت بایستی تبدیل بشود به یک گفتمان نخبگانی. باید دنبال کنیم این مسئله رو و رها نکنیم این پیگیری این بحث رو، چون زمینه خیلی زیاده، نیاز خیلی شدیده که در بیانات دوستان بخشی از این نیاز محسوس بود. این بحثایی که شما کردید و انشالله در آینده خواهد شد، محصول اون برای نسل کنونی و نسلهای آینده محصول با ارزش و به شدت مورد نیازی خواهد بود. شاید لازم باشه بعدها از صاحب نظران دنیای اسلام هم استفاده کنیم. شاید در کشورهای دیگر صاحب نظرانی هستند در جمع‌بندی نهایی و به سرانجام رسوندن بحث عدالت به ما کمک کنند. من خوشبخت شدم، خوشنود شدم از اینکه احساس کردم که دوستان به بحث‌های یکدیگر توجه نشون دادن. این فصل‌های اعتراض و اشکال که آقای دکتر بایزاده گنجوندن در این جلسه به نظر من جزو جذاب‌ترین بحث‌ها بود. نشان دهنده این بود که حضار به مباحث توجه کردن. این هم‌افزایی به وجود میاره. همه شما ها نظراتی دارید، فکر کردید در این مقوله و فکرهای بیشتری خواهید کرد، لکن وقتی که در یک چنین مجموعه ای همه گرد میان با یک دیگر تبادل نظر میکنن، اون چه که فکر کردیم عمیق‌تر میشه، گسترده‌تر میشه، جامع‌تر میشه و در نهایت ما رو انشالله به یه نقطه نهایی که اشاره خواهم کرد انشالله میرسونه. اون چه که من عرض میکنم، من وارد محتوا نخواهم شد. بحث محتوایی به وسیله شماها امروز شروع شد و باید انشالله در همین مرکزی که آقای وایزاده اشاره کردن استمرار پیدا کنه و برایندی خواهد بود اون بحث، اون نتیجه نهایی محتوایی از افکار و نظرات و محصولات فکری دانشمندان ما و اندیشمندان ما. بنابراین من تو اون مسئله وارد نمیشم. چند نکته رو من فقط بخوام عرض بکنم. یک نکته این است که خب عدالت دغدغه همیشگی و تاریخی بشر بوده. به تبع احساس نیاز به عدالت که در مردم عمومیت داشته در طول تاریخ تا امروز، متفکران بشر، فیلسوفان، حکما در این مقوله وارد شدن. دغدغه متفکران هم بوده تا امروز. از قدیمترین دورانهای تاریخ درباره عدالت و عدالت اجتماعی به همین معنای عام بحث شده، نظریه داده شده. لکن نقش ادیان استثنایی است. یعنی اونچه که ادیان در طول زمان راجع به عدالت گفتند و خواستند و اهتمام کردند، این بی‌نظیره، این استثنایی است. در نظرات حکما و اندیشمندان و اینها اون اهتمام ادیان مطلقاً مشاهده نمیشه. اولا ادیان هدف خودشون رو عدالت قرار دادن. به شهادت قرآن، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه.
محال است علی مصلحتی را بر حق مقدم بدهد.
دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی دهد. از خود ببخشد باران رحمت است. حق خدا را جاری کند آتش قسم است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی.
قطعاً این آیه حکم میکند بر این که هدف ارسال رسول و انزال کتب و آمدن بینات، یعنی حجتهای متقن و غیر قابل تردیدی که پیغمبران ارائه میدن، کتاب یعنی منشور ادیان در مورد معارف، احکام و اخلاقیات، میزان یعنی اون سنجها، معیارها. هدف از همه این حال یقوم الناس بالقسط، قیام به قسط. خب البته شکی نیست که قیام به قسط و همه اونچه که مربوط به زندگی دنیایی، اجتماعی و فردی افراد مقدمه اون هدف خلقته که با ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، عبودیت. اصلا خلقت، هدف خلقت عبد خدا شدنه که این بالاترین کمالات هم همین عبودیت خداست. لکن در راه رسیدن به اون هدف، هدف نبوت ها و ارسال رسول هست که از جمله اون چیزیست که این آیه به اون تصریح میکنه. البته تصریحات دیگری هم در آیات قرآن هست که به سایر اهداف ارسال رسول اشاره میکنه که اینها قابل جمعه با هم دیگه. بنابراین پس هدف شد عدالت. این هدف نظام سازی، هدف تمدن ها، هدف حرکت بشر در محیط جامعه، این شد عدالت. این در هیچ مکتب دیگری این وجود نداره. این مال مخصوص ادیانه. بعد خصوصیت دیگر ادیان اینه که انبیا در طول تاریخ در کنار مظلومان قرار گرفتند، یعنی برای عدالت عملا پیکار کردند. ملاحظه کنید در قرآن کریم انبیا با تواقیت مواجهن، با مترفین مواجهن، با ملع مواجهن که همه اینها جزو اون طبقات ستمگرند. مترف و مترف هر دو به دو معنا، یعنی از دو جهت منطبق با یک طبقه خاصی است، هر دو درسته. البته در قرآن مترفین هست، لکن مترف هم درسته. مترفین در مقابل پیغمبران، الا قال ما ارسلنا من رسول الا قال مترفوها انا بما ارسلت به کافرون. هیچ پیغمبری نبوده که در مقابلش مترفین قرار نگیرن، یعنی پیغمبر با مترفین می جنگه. ملع همین جوره، ملع همون اصحاب قدرتن، دستن در کاران قدرت. طاغوت هم که خب یه معنای عامی است که شامل همه اینها میشه. یعنی پیغمبران در این جنگ بین ظالم و مظلوم یا معارضه بین ظالم و مظلوم همیشه در طرف مظلوم قرار گرفتن، یعنی برای عدالت وارد میدان شدن، جنگیدن. اینم بی نظیره. حکما درباره عدالت حرف زدن، اما خیلی اوقات مثل بسیار از روشنفکران گوناگون حرفایی میزنن، اما حرفه، در مقام عمل وارد میدان نمیشن، که ما در دوران مبارزات هم دیدیم، بعد از مبارزات هم در دوران دفاع مقدس هم دیدیم، تا امروز هم کم و بیش میبینیم. انبیا اینجور نبودن، انبیا وارد میدان میشدن، سینه سپر میکردن. حتی اون وقتی که اون مطرفین به اینها میگفتن که شما چرا طرفدار طبقات مظلوم هستید، از اینا جدا بشید، با اینا برخورد میکردن. این آیه شریفه ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیکم الله خیرا، که حضرت نوح به مخالفین خودش بیان میکنه و از این قبیل. لذا اون کسانی که از عدالت محروم بودند اولین گروندگان به پیغمبران هستند. این نکته دوم در مورد نبوت ها و ادیان. نکته سوم این که همه ادیان متفقن در این که پایان این حرکت عظیم تاریخی یک پایان امید به عدل است، یعنی قاطعا میگن که یک دورانی خواهد آمد که دوران عدل خواهد بود، که اون دوران استقرار دین کامله. که خب یملأ الله به الارض قسطا و عدلا، یا عدلا و قسطا، در جاهای مختلف تفاوت داره. تمام الظلم و جراکین در دعای بعد از زیارت شریف آل یاسین اینجوریست، تمام الظلم و جور. یه جاهایی هم داره بعد ما ملعت ظلم و جور. همه انبیا، همه ادیان، همه نبوت ها این نهایت رو بهش اشاره کردن، روش تاکید کردن، اصرار کردن و گفتن به سمت او داریم حرکت میکنیم. پس در مبدا، در مسیر و در منتها نبوت ها تکیهشون بر روی عدل، این بی‌نظیره. این یک نکته. یک نکته دیگر این است که خب بنابراین در انقلاب، که یک انقلاب اسلامی ما یک حرکت دینی بود، به طور طبیعی عدالت جایگاه ممتازی داشت و دارد در شعارهای مردمی، در قانون اساسی، در بیانات امام راحل رضوان الله علیه، در گفتمانهای موضعی و در زمانهای مختلف به مناسبتهای مختلف که جمهوری اسلامی مطرح کرده. فرض کنید در دوران دفاع مقدس که هی می آمدن فشار می آوردن، شعار صلح رو مطرح می کردن برای این که جمهوری اسلامی رو از میدان خارج کنن، اونجا جمهوری اسلامی طرح صلح عادلانه رو، شعار صلح عادلانه رو مطرح کرد. خب صلح یک ارزش مطلق نیست، ارزش نسبی است. یه جایی صلح خوبه، یه جایی صلح بده، جنگ خوبه. اما عدالت اینجور نیست، عدالت یه ارزش مطلقه، یعنی هیچ جا نداریم که عدالت بد باشه.
Radio Tehran.